رفتارش رو، تبلیغاتش رو، به سرنوشت بدی دوچار میشن و دشمنان به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیستن. اینا درسایی بود که من پس دادم خدمت حضرت عالی و در ادامه در خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به مقدمه بسیار خوبی فرمودید مثل روزهای قبل. همینطور هست. یکی از مسائل مهم که در ساموز حادثه عاشورا مسئله تبیین امام حسین علیه السلام است.
بله.
ساعت مقدس امام حسین علیه السلام و اصحابشون یکی از کارهای مهمشون همین تبیین بوده و روشنگری در مسائل مختلف. مثل یک طبیبی آگاه، این و بلکه بالاتر این مثاله.
بله.
کاملا مشرف به موضوع، درد و درمان رو بیان میکنن و همونطوری که اشاره شد مسئله اینی که عده‌ای از همراهی حق سر باز میزنن و بر باطلشون اجتماع پیدا میکنن و از حقشون تفرق پیدا میکنن که هم در سخنان امیرالمؤمنین این هست و هم در ادبیات امام حسین علیه السلام با در خطبه منا هست به افراد، یکی از مهمترین عواملش که روز قبل بهش اشاره شد بحث ترس از مرگ بود و حل نشدن مسئله دنیا و آخرت بود.
بله.
این مسئله به ظاهر ساده حلال بسیاری از مشکلاته، هم تو وجه حقش هم تو وجه باطلش. تو وجه حقش حلال بسیاری از مشکلات هست که کسی که این موضوع براش حل باشه اون موقع در پذیرش حق، در همراهی حق، در این که هر جا فهمید اشتباه کرده از اشتباه خودش برگرد. شخصیت با عظمت حر یه شخصیتی است که برای او میتوان گفت مسئله مرگ حل شده بود. یعنی چی؟ یعنی وقتی اون روز امیر عبدالله به او تشر زد که آیا ما را به مرگ تهدید میکنی و آیا بیشتر از مرگ و کشتن ما کاری ازت برمیاد و بعد شعر معروفی را برای او خوندن که خب ما این راه رو میریم، تو با این ذلت چگونه سپری خواهی کرد، این رو به حر گفتن. همه اینها در واقع تلنگرهایی بود برای کی؟ برای یه آدمی که بتونه این موضوع رو حل کنه برای خودش. اگر موضوع مرگ و موضوع سرای دیگر برای حر حل نبود، حر نمیتوانست اون تصمیم مهم رو بگیره.
بله.
حر بین دو راهی گیر کرد. یک راه این که اینجا سر افتخارات و عناوین و در واقع اعتبارات ظاهری به عنوان فرمانده این لشکر رو داشته باشه و اون اعتباراتی که در بین اون چند هزار نفری که آمده بود در بین ابی عبدالله علیه السلام این افتخارات رو داشته باشه، یا نه به همه اینا پشت پا بزنه ولی یه چیز دیگری بر او اتفاق بیفته. و اون چی؟ و اون اینه که خودش میگفت که من مانده ام بین دنیا و آخرت و حتما آخرت رو مقدم خواهم کرد. این خیلی، این یعنی مرگ باوری.
بله.
این یعنی چی؟ یعنی قیامت باوری. این خیلی مسئله مهمیه. اما همین رو ما درباره عمر سعد میبینیم. عمر سعد با همه اون ادعاهای خودش براش مسئله قیامت و مرگ حل نشده بود، لذا وقتی بین انتخاب گیر میکنه اون سرای ماندگار و پیوسته رو انتخاب نمیکنه.
بله.
دو روز مختصر دنیا و به ظاهر رسیدن به حکومتی رو در دنیا مقدم میکنه. لذا این مسئله مهمه. تو حوزه تبیینیه که امام حسین علیه السلام با عمر سعد دارن در اون گفتگو و اون تشری که امام حسین علیه السلام با عمر سعد دارن دقیقا همین رو به عمر سعد میگه که چرا داری بر اطاعت شیطان پافشاری میکنی؟ خیلی مسئله مهمیه. لذا ما این حوزه تبیین رو می‌بینیم. ما در مقابل برای پذیرش حق و یا خدای نکرده اطاعت از باطل، مسئله فهم مرگ بسیار مهم.
بله.
که توی سخنان قرآن و روایات و سخنان امام حسین علیه السلام داریم. از این مطالبی که گفته شد جلسه قبل رسیدیم به یک موضوع دیگری به نام تبیین باطل. گفتیم که امام علیه السلام آمدن باطل رو تعریف کردند، ویژگی های باطل رو بیان کردند و همونطوری که اشاره کردی در مقدمه این رو به صراحت بیان شد. یه واقعیته، چه بخواهیم چه نخواهیم دشمن وجود داره، چه بخواهیم چه نخواهیم دشمن در اعلا مراتبش که در واقع بالاترین مرتبش ابلیس و شیطان هست و بعد ایادی او در دنیا که شیطان وجود داره. این در واقع همه پیامبران و جعلنا لکل نبیین عدوا من المجرمین و جعلنا لکل نبیین عدوا شیاطین الانس و الجن، دو تا آیه است که به صراحت بیان میکنه که در مقابل همه پیامبران، همه اولیاء الهی، شیاطین انس و جن سفارایی میکنن، مجرمین سفارایی میکنن. این اصلا خاصیت مجرم، خاصیت گناهکار، خاصیت شیطان و شیطنت مقابله با حق و خوبی و پاکی است، چون اصلا نمیتواند نور رو تحمل کنه، چون برای او ظلمت لازمه، ظلمت اینه که با نور مبارزه کنه. کسی که بردهداری میخواهد نمیتواند با آن که میگوید انسان ها همه سیاه و سفید و همه نژادها با هم یکسان هستند، نکرمکم عند الله اتقاکم، نمیتونه با او کنار بیاد. کسی که دیگران را به حماقت میخواهد که بتواند او را به عنوان بت پرستی و مسائل دیگر مشغول کنه تا بتواند او را فریب بده، سرمایه او، عقل او، فکر او را از بین ببره، او طبیعتا نمیتواند با کسی که مردم را به فکر و اندیشه و تأمل و عقل میخواند کنار بیاد. این رویارویی جدی است. لذا دیروز از جبهه باطل صحبت کردیم و شاخصهایی که امام حسین علیه السلام در صحبتاشون بودن فرمودن. امروز در ادامه بعد از بیان دشمن و بیان اعتماد به دشمن گفتیم و در آخر عرایض دیروزمون اینجوری گفتیم، گفتیم ویژگی باطل این هستش که لا ایمان لهم به تعبیر قرآن، هیچ عهد و پیمانی رو اینا پایبند نیستن. در گذشته تاریخ این عهد و پیمان شکنی های اینها فراوان بود. همین یهودی ها با پیغمبر عهد و پیمان بستن اما بعد با مشرکین به اصطلاح همراه شدن و توطئه کردن بر مقابل پیغمبر. همین افراد در واقع عهد شکنی کردن، همین مشرکین مکه عهد شکنی کردن و بعد از اون قرارداد و پیمان حدیبیه به اصطلاح عهد شکنی اونها باعث شد که در واقع اون فتح عظیم، فتح مبین رخ بده، فتح مکه رخ بده.
بله.
باز میبینیم عهد شکنی های معاویه رو فراوان داریم. معاویه به جعده قول داده بود و به او عهد و پیمان کرده بود که تو اگر امام حسن مجتبی علیه السلام رو با کانال هایی که در واقع از طریق پدرش اشعث و دیگران که اگر امام حسن رو مسموم کنی فلان جایگاه رو داری، چه خواهد شد چه خواهد شد، به هیچ عهدش عمل نکرد. همینطوری گفتیم در توافقی که مردم امام حسن مجتبی علیه السلام رو مجبور کردن به توافق و به اصطلاح صلح‌نامه‌ای با معاویه، دیدیم هنوز قلم این معاهده تمام نشده بود، معاویه در اولین سخنرانیش در کوفه گفت هر آنچه که شرط کرده بودم همش زیر پای منه، هیچ ارزشی نداره، همش تحت و اقدامی، هیچ ارزشی نداره. خب این روش دشمن، عهد دشمن اینه. خب این مدل بی عهد شکنی همینطوره. ما سالهای قبل، ما خیلی زمان دوری نیست، ما همین شیاطین، شیطان بزرگ به تعبیر امام رحمت الله آمریکا رو دیدیم در عهدی که با به اصطلاح به عنوان برجام و اینا داشتن، خود همون کسانی که رفتن این عهد رو بستن گفتن که آمریکا به تعهد خودش عمل نکرد. همه هم دیدیم و همه هم دیدیم که توصیه رهبر فرزانمون چقدر درست بود، دغدغایشون چقدر درست بود و همون آدمایی که رفتن این عهد و پیمان رو بستن که میگفتن همه تحریما برداشت میشه، به صراحت گفتن که اینا فریبکاری کردن. همونا که میگفتن امضای نمیدونم کریو نمیدونم کیو کی تضمینه، بعدن گفتن اینا دروغ گفتن. یعنی روش شیطان، روش دشمن این هستش که عهد شکنه. لا ایمان لهم، اینه که امام حسین علیه السلام تو کربلا به تعبیری گله داره از مردم که انتم ابن حرب و اشیاءه تعتمدون و ایانا تخذلون. آخه شما به اینا اعتماد میکنید؟ آخه دردیه واقعا جناب آقای هدایت فرید. یعنی واقعا ما مظلومیت امام حسین علیه السلام رو فکر میکنیم فقط اون شهادت مظلومانشه. اصلا شهادت مظلومانه بخشی از همین مظلومیته که یه امامی با این عظمت، خود امام میفرماد که شما بدون این که از اونا هیچ خیری ببینید، به غیر عدل نفس وفیکم، بدون که شما هیچ خیری از اینا ببینید به اینا اعتماد میکنید. من الان به عنوان این برنامه عاشورایی شما و خط سرخ، به نظرم مخاطبان عزیزی تو هر جایگاه هستن اینو تایید میکنن، ما چطور میتوانیم به آمریکایی اعتماد کنیم که از 28 مرداد به مرحوم مصدق که نه اون موقع موشک داشت، نه اون موقع نمیدونم رو موشکش مرگ بر آمریکا نوشته بود، مرگ بر اسرائیل نوشته بود، نه از فلسطینی دفاع کرده بود، نه هسته‌ای بود. چی؟ مرحوم مصدقی که به آمریکا اعتماد کرد، خود اینا اومدن از پشت به او خنجر زدن و کودتای 28 مرداد ایجاد کردن. چطور ما میتونیم به این آمریکا اعتماد کنیم؟ آمریکا جدید نیست، دشمنان ما جدید نیستن. به آمریکا اعتمادی کنیم که سازمان جاسوسی او رو، لانه جاسوسی او رو، در واقع همه عملیات راهبری ضد انقلاب و ترورها و تجزیه ایران رو عهدهدار داشت، عهدهدار بود. به آمریکا اعتماد کنیم که کودتای نوژه و کودتای طبس رو که طبس اون اتفاقا براش افتاد، به آمریکا اعتماد کنیم که 8 سال دفاع مقدس، به کدوم اینا باید اعتماد کرد؟ خیلی این سخن امام حسین علیه السلام یک سخنی برای یک زمان تاریخی نیست که یه سخنرانی بخونه بگه امام حسین علیه السلام فرمود انتم و ابن حرب تعتمدون و ایانا، انتم ابن حرب و اشیاءه تعتمدون و ایانا تخذلون. مردم شما به این پسر حرب، به این ابو سفیان اعتماد میکنید و به ما رو تنها میگذاره، یا داستانه یا نه، این یک سخنی است در تاریخ که شما اگر به باطل اعتماد کردی همون باطل به تو ضربه خواهد زد، همون شما رو بهانه قرار میده برای منافع خودش و به شما ضربه.
بسیار عالی، اینم درسای تاریخی است که از رفتار دشمنان میتونیم بگیریم. انشالله که شنونده های عزیز ما برنامه‌ای که دارن میشنون محتواش مورد استفادهشون قرار بگیره. خیلی نکات خوبی داره مطرح میشه. عرض کردیم که امروز روز علی اکبر علیه السلام هست. در یه جمله حضرت علی اکبر رو توصیف بکنید با نگاه خودتون. 30553 سامانه پیامکی برنامه است. شماره تلفن ما 329-10551 با پیش شماره 025 برنامه خط سرخ. خب به 30553 پیامکایی که ارسال شده بخونیم و انشالله تلفن های شما رو هم بشنویم. آقای عباس علی خسروی از خمین، حضرت علی اکبر علیه السلام الگوی ایثار، بصیرت، شجاعت، شهادت و شهامت بوده. موسوی از توصیفی که داشتن از حضرت علی اکبر علیه السلام نوشتن بصیرت دینی، عزت نفس، ایثارگری، بردباری، خستگی ناپذیری، دلاوری و شجاعت. و شنونده دیگه نوشتن که حضرت علی اکبر اشبه الناس هم خلقن و هم خلقن و پیامبر بودن و ویژگی های ایشون رو داشت. بله، یک بار دیگه عرض میکنم در یک جمله وجود نازنین حضرت علی اکبر علیه السلام رو توصیف بفرمایید.
نام حسین خطی شد به موازات تاریخ، آن سوی خط بر زمین ماندگان و این سو آسمان شهری ها.
نه که جای دیگر نبود، آن روزها
حوالی سال 1328 شمسی
در جنوب شهر بیشتر بود. بچه محله هایش ید طولایی داشتند در کلوف کردن بازو و نشاندن زخم خال بر پشت و روی ساعد و تاب دادن سبیل. شاهرخ هم به همین کجراه رفت و از جسه درشت رسید به قلدر معابی. مدتی پا به توپ شد، بعد کشش کشتی بردش، بعد سامبو کار شد. سامبو گونه ایست از دفاع شخصی، مرکب از جودو و کشتی، مشت و لگد و ضربه زانو و آرنج که شاهرخ زرقام استاد ندیده بلد کار بود. الغرض گم کرده راه، آنچنان که کس امیدی به راه یابیش نداشت جز مادر و دعای عاقبت به خیری شبانش به درگاه رب العالمین که نمیخواست پیشانی به داغ چنین فرزندی مهر کند. تاریخ در گوش دلم در می زند. چه میگویی تاریخ؟
حر ابن یزید ریاحی،
مرا به هر چه کار؟ از شاهرخ سخن میگویم، شاهرخ زرقام که بیراه میرفت.
حر کربلا هم
دلیر بود ولی به خطا.
حر حسین ابن علی هم
یل بود به راه بستن و قلدری.
حر عاشورا هم راه بر حسین بست به چاکری حرامی شاهی.
شاهرخ زرقام هم روزگاری نگهبان بدکار خانه بود ولی نفس صاحب نفسی به راهش آورد، خمینی.
هر هم نفس نفس نفیس عالم به راهش آورد، حسین.
زرقام کجا و جبهه بود ولی در ناکجا نماند و شد مرد خدا این پا منبری حاج آقا مجتبی تهرانی.
همونجور که امام حسین فرموده، مکتب ما شهادت است، ما برای شهادت آماده ایم، هیچ تقم دریغ نمی. کسی که با اسلام می جنگه ایمان نداره. اومدیم اینجا و تا زمانی که هم پیروز نشیم بر نمیگردیم.
پس از آن دشت ذوالفقاری آبادان بود و مشتی مشتی به رسم ارباب و رعیتی. ارباب که شاهرخ زرقام، همه با گرز و چاقو و قمه و زنجیر که به دستور دولت آن روز
بنی صدر
داوطلب‌های مردمی را بهره‌ای نبود از اسلحه و مهمات.
حر حسین هم هرچه داشت از ساز و برگ جنگ وا نهاد و فرو افتاده و فرو ریخته مشرف شد به محضر ارباب عالم.
ولی شاهرخ زرقام هنوز از گذشته چیزهایی ته انباری روحش مانده بود. اسم دستش را گذاشته بود دسته آدم خارها تا رعب افکند در دل دشمنی که از بی سلاحی حریف شاد بود و آنچنان کارساز بود که برای سرش جایزه گذاشتن صدامیان.
افتخار میکردن به کشتن هور که روزگاری همکاسهشان بود.
زرقام را که زدند پیکرش در میان دشمن ماند و ماند و ماند و عاقبتش مهر شد به خیر مفقود الاثری
و هور را در میان دوستان وانهادند.
حرامیان بس سر از تن زرقام برداشتند و پیکر بی سرش را شادانه به هم نشان دادند. دوستانش هم ما گفتند تیر بعثی ها همان جای از سینه‌اش را شکافت که به خال کوبیده بود فدای خمینی.
درود خدا به ارواح طیبه شهدای عزیزمون، شهدایی که همه ما وامدارشون هستیم، وامدار رشادت و شهادت و جانبازیشون، اینکه جان عزیزشون رو فدا کردن برای پاسداشت ارزش‌ها، پاسداشت حق و بر مدار حق چرخیدن. انشالله که ما جز به اون دسته نباشیم که امروز و فردا شرمنده شهدای این آب و خاک باشیم. انشالله نیاد چنین روزی. ممنونم از توجهتون به رادیو معارف. 17:17 روز جمعه 13 تیر ماه 8 محرم الحرام برنامه خط سرخ رو در 8 برنامه از این مجموعه داریم تقدیم شما میکنیم و انشالله که بپسندید بخشای مختلفی که تقدیم حضورتون میشه. یه سوالی هم مطرح کردیم که عرض کردیم چون امروز روز علی اکبر علیه السلام هست، روز 8 محرم الحرام، یادی میشه از این جوان رعنا و جانباز عرصه قیام کربلا، در یک جمله شما وجود نازنین حضرت علی اکبر علیه السلام رو توصیف بفرمایید. به 3553 میتونید پیامکاتون رو ارسال بفرمایید. شماره تلفن ارتباطی ما هم 329-10-551 با پیش شماره 0-25 است. آقای دکتر در خدمتتون هستیم. آقای دکتر جعفری نکاتی رو دارن از بحث جلوه های جهاد تبیین در قیام عاشورا مطرح میکنن. خواهش.
من یکی از دغدغه هایی که امام حسین علیه السلام در مسیر کربلا، بلکه اصلا علت قیام حضرت بود این نکته بود که آیا شما نمی بینید که ان الحق لا یعمل به و الى الباطل یا و ان الباطل لا ینتها عن، آیا نمی بینید این فضا رو؟ بعد می فرماید انقدر این فضا چیزه که مؤمن آرزوی مرگ میکنه که حق عمل به او نمیشه و باطل از او جلوگیری نمیشه. خب این نشون میده که امام اون چیزی که پایه ترین مسئله برای قیام بیان میکنن اینه، شاخصه مهم،
بله،
که حق کنار زده میشه و باطل میاد. خب حالا این حق و باطل رو وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم جلوه های این حق و باطل فراوانه، جلوه هایی که ما توی سخنان امام حسین علیه السلام میبینیم. حق چیه؟ حق یعنی این که بر مسیر قوانین عالم، بر مسیر سنت های الهی قدم برداریم. حق یعنی هر چیزی، گرچه تعاریف مختلفی داره، گاهی وقتا به عدل نزدیک میشه، گاهی تفاوت مختلف. من الان تفاوت به اصطلاح تعریف فنی و تخصصی نمیخوام بگم،
بله.
اما اون چیزی که هست این هستش که حرکت در مسیر حقیقت، در مسیر قوانینی که باعث رشد انسان هست، در اون چیزی که برخلاف ظلم و ستم و تعدی و تجاوز و این هاست، قوانین الهی، سنت الهی، اون چیزی که آفرید انسان رو خداوند، بر اساس او پیشرفت تو موضوعات مختلف و برخلاف اینا میشه باطل، بت‌های سنگی، فرعونی‌ها، انگیزه‌های باطل، افسانه‌های دروغین، همه ظلم، فساد، همه اینا میشه جلوه‌های مختلف باطل.
بله.
یک جریان فاسدی مثل یزید وقتی روی کار میاد، این میشه چی؟ این میشه موضوعی که باید در مقابل او ایستاد. این همون موضوعی است که فرماید انما خرجت لطلب الاستاف امت جدی. این همون موضوعی است که مردم کوفه به امام نامه نوشتن که بلکه ما با آمدن تو لعل الله یجمعنا بک علی الهدى والحق، ما بر اون مسیر حق باشیم، که امامم میفرماد در تعریف امام قسم میخوره که امام کی؟ عامل بالکتاب، آخذ بالقسط و دائن بالحق، کسی که ملازم حقه.
بله.
پس این نکته است. تو ویژگی امیرالمؤمنین داریم که علیون مع الحق والحق مع علی. خب ما اون شاخصی که اگر بخوایم بفهمیم چی درسته چی غلطه چطور باید تشخیص بدیم، مهمترین شاخص و مهمترین میزان برای درست بودن و غلط بودن یک موضوع اینه که ببینیم این حقه یا باطله. خب اینو چجوری تشخیص بدیم؟ خیلی سادش رو من عرض میکنم. سادش اینه که اگر این مطلب، این موضوع، آن چیزیست که آفریننده عالم و بر اساس قواعد و قوانین اوست، این میشه حق. اگر غیر از این بود میشه باطل، هر بهانه‌ای روش بیاریم. اگر من فهمیدم این دستور خداست، مخالف و رفتم بر باطلم. اگر من فهمیدم که این مال حرامه، دست پیش زدم باطله، حالا اسمشو میخوام هر توجیه بیارم. اگر من فهمیدم این رفتار درستی نیست، خدا این رو نمیپسنده، حالا به هر دلیل سیاسی، به هر نمیدم عنوان جنبش، نمیدم زن، هر چی میخوام اسمشو بذارم، اگر این خلاف دستور خداست و این در سوره نور آمده، در سوره احزاب آمده، در آیات متعدد قرآن آمده، برخلاف سیره روش پیامبر و اهل بیت علیهم السلام هست، این کار من میشه چی؟ میشه باطل. این خیلی روشنه. خب حالا اگر این رو گفتیم، بعد میبینیم که در طول تاریخ گاهی وقتا دشمن میامده، باطل میامده، شبهه ایجاد میکرده. امیرالمومنین فرمودن میدونه شبهه رو چرا شبهه میگن؟ شبهه رو به این دلیل میگن که باطل میآید خود را شبیه حق مینمایاند، لذا بهش میگن شبهه. باطل خودش رو شبیه حق میگه، گاهی وقتا طوری حرف میزنه که آدم یه راست میگه. خیلی آدمایی که به انحراف رفتن، دلیل انحرافشون این بوده که همون اول اون آدمی که اونها رو فریب داده که نگفته من میخوام تو رو زمین بزنم، که اومده با یه عنوان خیرخواهی، آقا اگر این کارو بکنی برای زندگیت خوبه، تا کی میخوای زحمت بکشی فلان، حالا او داره اون رو سوق میده به چی؟
گفته.
شبیه حق مطلب میگه، براش داره گویا دلسوزی میکنه.
فهم.
شیطان هم که میخواست آدم رو بفریبه، و قسم هما انی لکما من الناصحین، قسم یاد کرد برای آدم و حوا که من خیرخواه شما هستم، یعنی به عنوان دلسوزی، به عنوان حق میاد فریبکاری میکنه. خب اینو که گفتیم، پس یه کار مشکل میشه، تو یک جاهایی فتنه هایی پدید میاد، شبهاتی پدید میاد، افراد نمیتونن تشخیص بدن. پیامبر جنگشون با کسانی بود که رسما معلوم بود اینا مقابل اسلامن، یهود بودن، مشرکین بودن، تکلیفشون معلوم بود. خیلی اختلافی تو داخل جامعه مسلمین نبود.
بله.
اما در مقابل امیرالمؤمنین بعد امام حسن، امام حسین، ما مقابل حق کسانی هستند، مخصوصا دوره امیرالمؤمنین و امام حسن، کسانی هستند که اینها به ظاهر رنگ و لعاب حق و دین رو دارند. طرف میاد پیش امیرالمؤمنین میگه یا امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین قبول داره، میگه یا امیرالمؤمنین من نمیدونم چی جوری باید تشخیص بدم، تو هم اهل نمازی، تو هم از خدا پیغمبر سخن میگی، تو هم سوابق جبهه و جهاد داشتی، اینها هم ادعای سوابق جبهه و جهاد دارن، اینها هم نماز میخونن پیشونیشون اینجوری پینه بسته، اینجا تشخیص مشکله، اینجا میشه اون فتنه ای که باطل خودش رو شبیه حق میکنه، اینجا جای کی خالیه، اینجا کیو میطلبه، اینجا شخصیت هایی میخواد که نخبگان و خواص باید تبیین کنن، اینجا جای تبیینگریه. خود امام حسین وقتی دیدن انقدر فضا آلوده و تاریک شده که به اون یکی میگن خال المؤمنین، به یه همچین ویژگی بهش میدن، بعد او آمده زمین سازی کرده برای امیر المؤمنین شدن یزید، تو این فضا، فضای دیگه سکوت نیست، اینجا جاییست که نخبگان باید فریاد بزنن. شما ببینه تو جنگ صفین وقتی یه همچین فضای غبار آلودی پدید میاد، تو این فضا یه شخصیت مثل عمار یاسر میدرخشه.
بله.
عمار یاسر بود تا زمانی که بود حادثه مثل حکمیت موفق نشد، اما وقتی عمار یاسر شهید شده بود، اینها حکمیت رو به بطلان بردن. عمار یاسر لحظه به لحظه روشنگری میکرد.
البته خیلی از خواصم بودن یا تطمیع شدن یا تهدید شدن یا به یه شکلی اونا رو از میدون بله. بدر کردن،
تبیینگری نکردن.
بله.
به هر انگیزه‌ای، ترس بود، تطمیع بود یا توجیه بود، حالا ما عبادتمون رو بکنیم. مثلا فرض کنید که یه آدمی داریم، ربیع بن حیثم، میاد چیکار میکنه؟ میاد به امیرالمؤمنین میگه آقا جون من نمیدونم، شما امیرالمؤمنین خیلی آدم خوبی هستید، ولی منو یه جا بفرست که طرف مقابل من دشمن در واقع روشن باشه. یعنی چی؟ یعنی کافری چیزی باشه. من اینا اهل نمازم، من نمیدونم چیکار بکنم. یعنی آدم‌هایی که نمی‌فهمن، تشخیص نمیدن. کار تبیین وظیفه مهمه. لذا ببینیم، ما جالبه از اون بر یه آدمایی داریم، چه آدمای مستحکمیان، حوادث مختلف اینا رو متزلزل نمی‌کنه. ذو شهادتین یکی از این هاست. توی جنگ صفین روایت آمده که یک پیرمردشون، پیرمرد بود، از اصحاب پیغمبر بود، در جنگ صفین راوی میگه که یک پیرمردی سر خودش رو یک پارچه شبیه دستار یا عمامه بسته بود، بعد جلوی صورت خودش یه پارچه بسته بود که گرد و غبار تو دماغش نمیشه، مثل ماسکی که مثلا میزدی، از کناره های این پارچه محاسن بلند سفیدش بیرون زده بود، ریش بلندش از کنار این پارچه بیرون زده بود و با دو شمشیر محتش میجنگید. یه نفر میگه من این پیرمرد رو دیدم، به پیرمرد، راوی میگه پیرمرد رو یه نفر دید، گفت که پیرمرد چی کار داری میکنی؟ جنگ صفین بود، اون طرف هم ادعای مسلمان، تو داری با مسلمان میجنگی، اینجور هرس میزنی، چمشیر میزنی، میکشی، میری جلو. ذو شهادتین یه جمله گفت خیلی مهم، گفت من از پیغمبر شنیدم علی با حقه، با علی باش، با هر که مقابل او بود به جنگ. این یه شاخصه آیه هدایتور. اگر اهل بیت علیهم السلام برای ما شاخصن، اگر اسلام برای ما شاخصه، اگر در دوران غیبت اهل بیت فرمودن فقها و همه فقها هم طبیعتا نمیتونن سکاندار باشن، باید یک نفر سکاندار باشه، این میشه شاخص. اون موقع همین حرف ذو شهادتینه. بله، احدی با اهل بیت قابل مقایسه نیست، احدی با امیرالمومنین قابل مقایسه نیست، شکی نیست. اما مسیر در طول اراده اهل بیت علیهم السلامه، خودشون در دوران غیبت اینو گفتن. لذا ذو شهادتین گفت که پیغمبر به من فرمود با علی باش، هر که با او جنگید با او بجنگ. خب یه شاخصه برای این که ما چطور تشخیص بدیم توی سیاهی ها و توی غبارها. لذا تعبیر حضرت علی اکبر رو هم انشالله باید بهش برسیم.
انشالله. خیلی ممنونم از لطفتون آقای دکتر جعفری عزیز. 28 دقیقه از ساعت 17 گذشته. ممنونم که هشتمین برنامه از مجموعه خط سرخ رو داری از رادیو معارف میشنوید و پلای ارتباطی که بین ما و شما هست 329-10551 با پیش شماره 025، سامانه پیامکی 30553. عرض کردیم در یک جمله حضرت علی اکبر علیه السلام رو توصیف بکنید. یه جورایی میخواییم امروز عرض ارادت بکنیم به ساحت مقدس این عزیز و این شهید کربلا.
شخصیتی که شهادتش و مرقد پاک